ارث در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما گرامیان میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در خدمتون هستیم با برنامه امشب گفتگوی علمی و با موضوع دستاوردهای ایران در پیشبینی و هشدار مخاطرات زیستی و غیر زیستی دریایی. خدمتون عرض بکنم افزایش دسترسی اکوسیستم‌های حاشیه جنوب دریای خزر با ظاهری توانمند و با برخورداری از جاذبه‌ها و منابع فراوان اکولوژیک، زمینه توسعه فراگیر رو در پی داشته که در اثر اون سلامت محیط زیست این سرزمین به مخاطر افتاده. از دیدگاه کلی با توجه به رشد شتابان جمعیت در ایران، امکان توقف و یا مواجهه با این توسعه عجولانه برای بومشناسان و مدیران آگاه میسر نیست. آلودگی مهمترین عاملیه که باعث تهی شدن و از بین رفتن منابع و استفاده از آب میشه. منظور از آلودگی وارد نمودن موادی به داخل محیط آب توسط انسان می باشد که اثرات نابود کننده و مخرب حاصله از اون برای موجودات زنده و انسان زیان‌آور است و یا مانع فعالیت‌های جاری در محیط آبی و آسیب به کیفیت آب مورد استفاده می شود. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم به برنامه امشب با موضوع دستاوردهای ایران در پیشبینی و هشدار مخاطرات زیستی و غیرزیستی دریایی توجه بفرمایید. خب دوستان شنونده، از این که با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو سپاسگزارم. من مهمان برنامه رو که در استودیو در خدمتشون هستیم خدمتتون معرفی میکنم: جناب آقای دکتر فریدون اوفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردین و در این برنامه در خدمتتون هستیم.
با نام یاد خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای انیسی، مجری محترم برنامه گفتگو علمی رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم و همچنین مهمانان عزیزی که از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار میکنه.
همطور که اشاره فرمودید با خط تلفن هم در خدمت سرکار خانم عطاران هستیم که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار هستن. من اگر صدای منو دارن خدمتشون عرض سلام دارم.
سلام میکنم و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم و عزیز. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم.
خب همچنین آقای دکتر اوفی، من سلام میکنم خدمتشون.
بله، ایشون در استودیو ما در خدمتشون هستیم. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر اوفی، به هر حال شما در مؤسسه تحقیقات علوم شیراتی کشور تحقیقات مفصلی در زمینه‌های مختلف آبزیان دارید و کارهای مختلف، ولی چون صحبت ما اینجا بحث مخاطرات زیستی و غیر زیستی دریایی هست، میخوام ببینم در مؤسسه شما آیا تحقیقاتی هم در این خصوص انجام شده؟
خیلی ممنون جناب انیسی عزیز. من اجازه میخوام قبل از این که به پاسخ شما به طور مستقیم توضیحاتی بدم، یک چند کلید واژه هست که ممکنه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم، بتونیم تفهیم کنیم که واژه‌های نظیر مخاطرات طبیعی، تهدیدات زیستی و حتی پدافند غیر عامل به چه صورته.
بله،
طبیعتاً هر عاملی که در مقابل امنیت جامعه قرار میگیره و ثبات و پایداری امنیتی کشور رو به خطر میندازه به عنوان یک تهدید مطرح میشه.
بله،
این یک چیز طبیعی. حالا جدا از این که ما طبقه بندی تهدیدات نظامی داریم که خب سخت افزاری خشونت آمیز معمولا نابودی زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی داره و نکته مهم در تهدیدات نظامی کوتاه مدت بودن اثر اونه، این کاملا مشهود و برای همگان قابل رؤیته.
بله،
ولی در برابرش ما یک سری تهدیدات غیر نظامی داریم که شاید بخوایم بگیم تهدیداتی که
اینجا واژه پدافند غیر عامل اینجا میاد، درسته؟
دقیقاً همین، مجموعی از پدافند غیر عامل هستن. خب تهدیدات غیر نظامی معمولا اثرات و اقدامات میان مدت و بلند مدت خواهند داشت، چرا که نامحسوس هستن، تحرکات مستقیم انسانی با تجهیزات و به اصطلاح سایر موارد تجهیزی که مثلا توی زمین یا هوا استفاده میشه به کار برده نمیشه. از این گروه میتونیم تهدیدات سایبری هست، تهدیدات سلامت و بهداشت و تهدیدات زیستی. خب با این مقدمه ما میبینیم که هر رویداد یا رخداد طبیعی و یا حتی غیر طبیعی که به واسطه عوامل زیستی، یعنی زیستمندان درگیر اون تهدید باشن، یعنی عامل اصلی تشکیل دهنده اون تهدید باشن، موجب تضعیف یا نابودی هر گونه منابع طبیعی، محصولات کشاورزی، آب آشامیدنی، ذخایر گیاهی و جانوری شامل دام و طیور و آبزیان و حتی صنایع غذایی و دارویی باشه و ثبات امنیت جامعه رو به مخاطره بندازه، این در گروه تهدیدات زیستی میاد. معمولا نتیجه اون خسارات اقتصادی و اجتماعیه و اینجاست که ما بایستی یک تفاوت بین تهدید زیستی و مخاطرات طبیعی در نظر بگیریم. مخاطرات طبیعی پدیدهایی هستن که همون حوادث غیر مترقبه هستن و نظیر سیل،
میتونیم بگیم عوامل قهری
بس. دقیقاً سیل، آتش فشان، گل فشان‌های سنگین، هر گونه پدیده دیگه
بس.
پس بنابراین اگر ما بخوایم این تهدیدات زیستی رو مشخص کنیم، میبینیم که هنوزم بین صاحب نظر و پژوهشگرا اختلاف نظر هست روی طبقه بندی یا گروه بندی تهدیدات زیستی، ولی اساساً 6 گروه تهدیدات زیستی مطرح هست. تهدیداتی که روی تهدیدات زیستی آب هست، دام و طیور و آبزیان در یک گروه قرار میگیرن، انسانی که شامل در واقع بهداشت و سلامت میشه، حتی رفاه، تهدیدات زیستی غذایی، تهدیدات زیستی دارویی و محیط زیستی.
بله.
خب محیط زیستی هم میتونیم دوباره زیر مجموعه خشکی هست که خشکی بازم بر اساس زیست بوم ها و بوم سازگان های مختلف طبقه بندی میشه. من حالا به این نتیجه میخوام برسم که وقتی صحبت از مدیریت و برنامه‌ریزی میشه روی تهدیدات زیستی، کارشناسان و گروه کارشناسی متخصص و مرتبط بایستی ورود کنن به اون قضیه. هرچند ما طبقه بندی تمام این موارد جزء همون جور که شما فرمودین در گروه پدافند غیر عامل قرار می گیرن. پدافند غیر عامل، خب در برابرش پدافند عامله که طبیعتا متولی و اقدام کننده اصلی نیروی مسلح هستن، ولی نکته ظریف اینجاست که در پدافند غیر عامل که تعداد زیستی هم در اون زیر مجموعه قرار می گیره، مجموعی از در واقع دولت مردان، سیاست مداران و برنامه ریزان درگیر هستن با بازوی مشورتی مراکز پژوهشی، مؤسسات تحقیقاتی و در کنار اونها دانشگاه‌ها، مراکز دانشگاهی آموزشی. و این تفاوت اصلی، اینجوری بگم که وقتی این سه مجموعه با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و در کنار اونها جامعه بایستی کمک کنه، مردم در واقع جامعه محلی، میبینیم که پدافند غیر عامل در گروه تهدیدات غیر زیستی در جامعه باید نهادینه بشه که ما بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
تقریبا باید بگیم سالهای اخیر این واژه ها و این مطالب جا افتاده تا حدی در بین مردم، ولی خب سابق نمیدونستن. همون اشاره جالبی کردید، اون بحث در واقع تهدیداتی که خیلی به مشخص ملموس به چشم میاد، مثلا در اثر یک حمله نظامی در یک منطقه ظاهر قضیه رو میبینیم ساختمون فرو میریزه. و این بحث پدافند غیر عامل داستانش فرق میکنه که شما به خوبی اشاره فرمودید. حالا چیزی که من اینجا میخوام مطرح بکنم بحث کارهایی بود که در مؤسسه شما صورت میگیره و کار تحقیقاتی. میخوام ببینم در این در واقع مبحثی که ما مد نظرمون هست، شما فرمودید چه کارهایی رو مثلا انجام شده یا قرار انجام بشه.
شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور و همچنین تنوع در زیست بوم‌های آبی و دریایی، یعنی اون فاصله در واقع خط ساحلی نزدیک به 5400 کیلومتر در شمال جنوب، چیزی حدود 900 کیلومتر در شمال و 4500 کیلومتر در جنوب، ایجاب کرده که مؤسسات دریایی و مراکز پژوهشی در زمین علوم دریایی، شیلاتی و آبزیان بیش از پیش فعال باشند. از یه طرف
اتفاقا می‌خواستم به این موضوع شما اشاره بکنید، چون خانم دکتر عطاران که با خط تلفن ما با در ارتباط هستن، در همین رابطه قرار ازشون سوال بکنیم که احتمالاً یک تعامل و همکاری هم بین شما با این دانشگاه خواهد بود.
مطمئناً همینجور خواهد بود. من در یک نگاه کلی خدمت رو عرض کنم، طی تقریباً 3 دهه اخیر ما متاسفانه فرایندهای تأسف‌باری رو تجربه کردیم در زیست بوم‌های دریاییمون. گفتم شاید اون اوایل از تقریبا میشه گفت 3 دهه گذشته ما چیزی با واژه تغییر اقلیم زیاد آشنا نبودیم.
اخیراً
به عنوان یک کلمه، یک واژه لاکچری حساب میشد تغییر اقلیم، و بعضی هم حتی ممانعت میکردن از بیان این بسیار تغییر اقلیم.
ولی الان واقعا در کل دنیا و کشور ما این واژه تغییر اقلیم دیگه خیلی جا افتاده و خیلی ملموس شده. گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی. شما الان ببینید مثلا قدیم زمستونا در کشور ما چگونه بوده، الان چگونه است.
ساده ترین مثالش هست. حالا در محیط دریایی، چون ما موضوع مدیریت، حالا مدیریت میتونه به دو صورت باشه، حالا یا مدیریت پیشگیرانه که شاید بهترین مدیریت برنامه‌ریزی شده است، و یک مدیریت اقدام عمل. که ما در هر این فرایندهایی که متاسفانه طی چندین سال اخیر داشتیم، مدیریت ما مدیریت پیشگیرانه نبوده، علارغم اون هشدارهایی که بر اساس مدل‌ها بوده، برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیره. ولی در مجموع من خدمتتون بگم شاید اولین تجربه‌ای که مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور با همکاری سایر سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاه‌ها، مرکز پژوهشی داشت، در واقع اقدام مبارزه با شانه‌دار مهاجم دریای خزر یا دریای کاسپیان بوده. برنامه اقدام ملی مبارزه با شکوفایی یا در واقع معرفی یک گونه غیر بومی و مهاجم به دریای خزر از طریق دریای سیاه و آزوف باعث شد که این تهدید رو به عنوان تهدید زیستی تلقی کنه. هرچند من اینجا یه بفهمید شما اگه
خواستم بگم که همین موضوع رو میخوام بیشتر بهش توضیح بدید. این ارتباط رو در واقع بگیریم با خانم دکتر عطاران که در این زمینه ایشون هم صحبت بکنن، بعد ادامه بدیم صحبت شما رو در این دو موردی که اشاره فرمودید. خانم دکتر عطاران، من می‌خواستم همین بحثی رو که آقای دکتر اوفی در استودیو داشتن شما بفرمایید که الان در بحث تحقیقاتی که در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار داره انجام میشه بیشتر در چه زمینه، شما چقدر همکاری دارید و تعامل دارید با مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، و نمونه مثالی چه کارها و فعالیت‌هایی در بحث تحقیقات علمی در دانشگاه انجام شده؟
بله، همینطور که آقای دکتر اوفی اشاره کردن، یکی از مهمترین تهدیدات در حقیقت زیستی این سالیان اخیر خب خیلی زیاد شده برای دریاهای، حداقل من میتونم جنوب رو بگم که در جنوب هستیم و اینا، خلیج فارس و دریای عمان.
بله.
یکی از این مخاطرات زیستی بسیار مهم که خب حالا اون کشند سرخ، که این کشند سرخ یک اصطلاحیه که برای همه الان آشناست.
بله بله.
اتفاقی که در سال 87 افتاد در خلیج فارس و دریای عمان و باعث تلفات آبزیان زیادی شد، حدود 32 تن آبزی تلف شدن. خب این پدیده برای همه آشناست. این پدیده هم یک پدیده طبیعیه، ولی به همون دلایلی که آقای دکتر فرمودن، خب گرم شدن، تغییر آب و هوا و ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی و خانگی و همه اینا خب باعث تشدید این پدیده شده و تعداد سلولایی که حالا باعث ایجاد شکوفایی میشن خیلی بیشتر شده. اگر به صورت طبیعی باشه ما این شکوفایی طبیعی رو داریم که به معنای غذای بیشتر برای آبزیانه، ولی الان تو سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که خب این کشند خیلی تهدید زیست محیطی محسوب میشه و ما باید از اون به عنوان یک تهدید زیست محیطی خیلی مهم یاد بکنیم.
هرچند که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی خیلی روی این بحث کشند کار کردن،
خیلی کار میکنن، خیلی کار شده. بعد از اتفاق کشندی که در سال 87 افتاد، خب خوشبختانه حالا میتونم بگم یا از نظر من محقق، چون خیلی از تحقیقات به این سمت و سو رفت که روی کشند باید رو گونه هایی که عامل کشند هستن و عواملی که کشند رو ایجاد میکنن تحقیقات بیشتری انجام بشه. خب قبل از اون خیلی تحقیقات روی اصلا کسی کشند رو نمیدونست چیه و تحقیقات روی کشند متمرکز نبود، ولی بعد از اون اتفاق هم مؤسسه تحقیقات شیلات هم خیلی از دانشگاه ها هم سازمان محیط زیست پروژه های خیلی زیادی رو انجام دادن. خب خود ما در دانشگاه دریانوردی با همکاری یک پروژه که با همکاری البته اون گونه های بومی بودن که ارزش غذایی دارن، با همکاری مؤسسه تحقیقات شیلات انجام دادیم و دانشگاه با مؤسسه تحقیقات شیلات و پروژه های بعدی با همکاری سازمان محیط زیست انجام شد که تحقیقات در مورد همین گونه هایی که نقاط کلیدی رو ما پیدا کردیم در این تحقیقات که کشند، گونه هایی که کشند عامل کشند هستن و در اونجاها حضور دارن. و همینطور باز در این راستا پروژه بین المللی انجام شد با کمیته راپمی. خود من یک پروژه رو انجام دادم که در ارتباط با این بود که ببینیم آیا این گونه‌ای که در سال 87 باعث ایجاد کشند شده چطوری اومده تو آب‌های منطقه دریای عمان و خلیج فارس. به همین دلیل کمیته راپمی یک پروژه رو به من پیشنهاد دادم. پروژه در رابطه با سیست اینها بود، سیست گونه های فیتوپلانکتون که میتونه خودش با شکوفا شدنش در ستون آب بیاد و باعث ایجاد کشند بشه. خب رسوباتی که ما در اون پروژه بررسی کردیم مربوط به سال 2006 بود، یعنی قبل از اتفاق کشند که در سال 2009 اتفاق افتاد و نشون داد که حالا این سیست گونه ها در اونجا حضور داشته و این تغییر آب و هوا و فاضلاب ها و میزان نیترات و فسفات زیادی که توی آب هست خب سیستا شکوفا شدن و اون فاجعه رو که ازش به عنوان فاجعه سال 2009 کاتاستروفیک در حقیقت یاد میکنن از اون کشندی که در اون سال اتفاق افتاد، نه تنها در شمال و دریای عمان بلکه در جنوب دریای عمان هم مرگ و میر دریای عمان و خلیج فارس مرگ و میر خیلی زیادی داشتیم. یعنی همه کشورها درگیر بودن با این کشندی که اتفاق افتاد. خب این گونه خیلی قبل در کره و در همه کشورها بوده، ولی در ایران برای اولین بار بود و در حوزه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان هم همینطور برای اولین بار کشندش اتفاق افتاد. برای همین تحقیقات خیلی زیادی متمرکز شد روی
این موضوع،
این گونه.
خیلی متشکرم از توضیحتون رو در این مورد، مخصوصا کشند قرمز. در استودیو با جناب دکتر اوفی هم صحبت میکنیم. حالا من دوستان از اتاق فرمان اشاره کردن، جناب دکتر علی طاهری رئیس دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار هم با ما همراه هستن. من عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر طاهری. داری صدا منو؟
سلام، وقت شما بخیر، ظهر شما بخیر. بنده خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستم.
خیلی متشکرم. نمیدونم صحبت‌های ما رو چقدر شنیدید آقای دکتر. ما موضوع برنامه‌مون در برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو امشب دستاوردهای ایران در پیشبینی و هشدار مخاطرات زیستی و غیر زیستی دریاییه. حالا با توجه به اینکه شما در دانشکده علوم دریایی در این مقوله مطمئناً کار تحقیق و پژوهش دارید، میخواستم بفرمایید که چه تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتید و چقدر نتایج تحقیقات و پژوهش شما اجرایی شده؟
درست میفرمایید. بله، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در دانشکده علوم دریایی با توجه به رسالتی که دانشگاه داره و ختمشی که براش مشخص شده مطالعاتی رو در این حوزه انجام داده. من البته صدای خانم دکتر عطاران رو شنیدم، فکر کنم مهمان برنامه شما هستن.
بله،
که از در واقع اساتیده دانشکده ما هستن. اگر صدای بنده هم میشنون خدمت،
بله ایشون هم الان صدای شما رو دارن. ضمنی که من خدمتتون بگم، ما در استودیو در خدمت آقای دکتر اوفی هم هستیم که ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیراتی کشور هستند و صدای شما رو میشنوند.
بسیار عالی، خدمت استاد بزرگوار آقای دکتر اوفی هم از ادب و احترام دارم. مدت زیادی ایشون رو ندیدیم، انشاءالله فرصتی دست بده چاوا خدمتشون باشه.
انشاءالله.
خدمت شما میگفتم که ما مطالعات مختلفی در دانشکده علوم دریایی داریم. یکی از حوزه‌هایی که خیلی به جد داره کار میشه همون بحث کشند قرمز هست. مثلا خانم دکتر عطاران پروژه راکمی رو برای شما توضیح دادن و یکی از برجسته‌ترین کارهایی که در این دانشگاه انجام شده. مطالعات مختلف روی آلودگی های زیست محیطی در حوزه دریایی ما داریم در این دانشگاه انجام شده. چند تا عضو هیئت خوب داریم که در این زمینه کار کردن و به تازگی هم به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کردن. فلزات سنگین و عناصر مانند جیوه که آلودگی های زیست محیطی رو در چرخه غذایی ایجاد میکنه و حتی میتونه ناهنجاری های ژنتیکی در انسان ایجاد بکنه، مطالعاتش انجام شده و بررسی هاش داره انجام میشه. هم آقای دکتر خدمت شما عرض بکنم لقمانی این کارها رو در حوزه مطالعات آلودگی های زیست محیطی انجام میدن و هم آقای دکتر شکوری مطالعاتی رو با دانشجویان در این حوزه داشتن که بسیار مهم هست. به این دلیل که ما در آینده در واقع در حوزه چابهار و در شهر چابهار صنایع پتروشیمی که حالا داره ساخت و سازش انجام میشه مستقر خواهد شد که مطمئنن یکی از نیازهای کشور هم خواهد بود و یه بال کمکی برای توسعه صنایع پتروشیمی. و از همین حالا که این کار داره اتفاق میفته، پایش های زیست محیطی در حوزه فلزات سنگین و آلودگی هایی که بعدا میتونه ناشی از صنایع پتروشیمی باشه و در واقع به محیط دریایی آزاد بشه داره انجام میشه که الان وضعیت چی و در آینده وضعیت چه خواهد بود.
درسته،
این بسیار مهم.
وضعیت دکتر با توضیحاتی که دادید میتونیم پس بگیم که نتایج تحقیقات شما بخششون اجرایی شده، اشاره‌ای که داشتید در واقع عملا داره کار میشه روشون، درسته؟
بله بله، عملا داره کار میشه روی این موارد توی حوزه تحقیقاتی فعلا. یعنی بحثی که ما بخوام بگیم حتما 100% اجرایی شده نه،
فعلا هنوز در مرحله تحقیقاتیه که
فهمید. بله بله
درسته.
و حالا در انتهای صحبت زمانی که این باشه که بنده از بزرگان خداحافظ کنم، من مواردی رو که نیاز هست که این تحقیقات هم جوینت بشه به اجرا رو خدمتون پیشنهاد خواهم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحتون، با ما همراه باشید همچنان تا در استودیو ما مطلب رو در واقع پی بگیریم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
جا به دکتر اوفی اشاره داشتن، هم خانم سرکار خانم دکتر عطاران هم جناب دکتر علی طاهری که فعالیت زیادی روی کشند قرمز شده. حالا به هر حال در مؤسسه شما هم خیلی ساله که روی این موضوع داره کار میشه. حالا در تکمیل صحبت هم خانم دکتر و هم جناب دکتر طاهری، شما چه صحبتی دارید و الان کجای کار هستیم؟ بحث کشند قرمز در واقع برطرف شده مشکلش یا همچنان در حال تحقیق و کارهای در واقع تحقیقاتی و اجرایی؟
جناب انیسی، اصولا تهدیدات زیستی و به نوعی
پیامدهایی که هر تهدید زیستی داره طوری نیست که با یک اقدام میشه گفت که واکنش پذیر، یک مدیریت واکنش پذیر اونو پروندهش رو بتونیم ببندیم و بذاریم کنار، چون شرایط طبیعی و به اصطلاح تنوع در ویژگی های اقلیمی جغرافیایی هر کشوری به خصوص ایرانی که هم از طرف شمال با حوزه دریای کاسپیان و هم جنوب خلیج فارس و خلیج عمان و از اون طرف با اقیانوس ارتباط داره، همیشه ما بایستی چنان مدیریتی رو برنامه ریزی کنیم که مدیریت پیشگیرانه باشه. من اشاره میکنم به این که ما سال 78 بود که تقریبا شانه‌دار دریای کاسپیان منوسیس لیدی به عنوان یک گونه مهاجم، یعنی در فهرست 100 گونه مهاجم و خطرناک اتحادیه جهانی حفاظت طبیعت در واقع ثبت شده، این گزارش هاش اومد و طی یک روند تقریبا 5 ساله اثرات بسیار شدید اجتماعی اقتصادی به منطقه وارد کرد. ما با گونه مواجه بودیم، چون قبل از اون ما به اصطلاح تجربه خاصی روی مبارزه با گونه‌های مهاجم نبود از طرف مؤسسه و حتی در سطح ملی، با گونه بسیار مهاجم سیری ناپذیر و با قدرت تکثیر و تولید دو هفته‌ای، هر دو هفته این گونه بالغ میشه و چند هزار در واقع شانه‌دار رو تولید میکنه.
پس این شانه‌دار مثل که از در واقع کشوری دیگه اومد، یعنی در واقع در اصل در کشور ما نبود،
گونه غیر بومی بیگانه مهاجم از طریق آب توازن از طریق مدیترانه دریای آزوف سیاه، همجور سالهای قبل در این حوزه‌های دریایی گزارش شده بود.
درست.
تا اینکه میگم در سال 70 شما اثر چنان شدید بود که طی دوره 1378 که ما چیزی نزدیک به 100 هزار تن سید کیلکا ماهیان رو داشتیم، در سال 82 به 15 هزار تن رسید. تصور کنید این اختلاف در میزان سید و بهره بردار از یک ذخیره ارزشمند در حوزه دریای کاسپیان ما به نحوی بود که کلیه فعالیت‌های مربوط به کیلکا گیران، جامعه محلی، اقتصاد، صنایع تبدیلی و فراوری وابسته رو تحت شعاع قرار داد. خب خوشبختانه با توجه به امکانات، تجهیزات و بهره‌گیری از نیروی کارشناسی و متخصصی که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و پژوهشکده‌های تابع اون در شمال کشور دارن، برنامه‌ریزی به طوری صورت گرفت که محوریت مبارزه با این گونه به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واگذار شد و طبیعتاً پژوهشکده اکولوژی ما زیر نظر مؤسسه در ساری، پژوهشکده اکولوژی در خزر، به عنوان متولی اصلی در برنامه‌ریزی بود با همکاری پژوهشکده‌های دیگه در شمال کشور، بندر انزلی، تونکابون و سایر مرکز. خب این باعث شد که یک ارتباط بین‌المللی خیلی خوبی برقرار بشه با کشورهای صاحب نام، صاحب نظران در سایر کشورها که چنین تجربه داشتن، به خصوص در حوزه دریای مدیترانه و ناحیه بالکان که از ترکیه ارتباط خوبی برقرار شد. ارتباطات بین‌الملل به نوعی شد که علاوه بر بازدیدها و اجرای برنامه‌های کارگاه آموزشی از طرف دو طرف در واقع میشه گفت که همکار، هم ایران هم ترکیه، نهایتاً شاید بگم که یکی از دستاوردهای اصلی در مبارزه با این شانه‌دار، این گونه مهاجم، تصمیم گیری در خصوص مبارزه زیستی یا مبارزه بیولوژیکی بود، چرا که ما با یک وسعت و دامنه بسیار زیاد و تراکم و جمعیت بسیار زیادی از شانه‌دار در لایه‌های مختلف آب مواجه بودیم
که تنها راه حلش از طریق
روشیه
که اشاره می‌کنه.
طی یک فرایند چند ساله گونه‌ای تحت عنوانش گونه شانه‌دار خار در واقع به رو اوتا که اونم بومی منطقه نیست، ساکن نیست، منتقل شد به ایران و از بسیار نمونه‌های از خارج از کشور اومد، روی قبل از اون در محیط قرنطینه بررسی شد، مطالعات آزمایشگاهی، مطالعات میدانی در به اصطلاح استخرا نشون داد که میتواند به عنوان یک در واقع شکارچی اصلی برای این گونه به اصطلاح مد نظر قرار بگیره. ولی باید توجه کرد گونه دومی هم که ما معرفی کردیم یک گونه غیر بومیه، این نکته مهم اینجاست. پس بنابراین در انتخاب گونه های زیستی برای مبارزه با یک گونه مهاجم هم بایستی دقت نظر کرد. حالا برمیگردیم به اون سوال شما در ارتباط با کشند قرمز. بله. این تجربه ما در سال 1378 بود. حالا من بازم تأکید میکنم اون مدیریت پیشگیرانه و مدیریت واکنش